ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پیشروی نیروهای پیشمرگه کرد در کوبانی و سنجار ادامه دارد. وزیر نفت عربستان سعودی گفته است مطمئن است بازار نفت بهبود خواهد یافت. و مرتضی احمدی از هنرمندان پیشکسوت ایران در 90 سالگی درگذشت. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. مقامات رسمی کرد میگویند پیشمرگه‌های کرد روز شنبه به پیشروی در منطقه سنجار در عراق و مناطقی در اطراف شهر کوبانی در مرز سوریه ادامه دادند و نیروهای داعش را مجبور به عقب نشینی کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده است که مبارزان کرد توانستند در 6 محله در کوبانی پیشروی کنند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی ایزدی‌های عراق پس از شکست شدن محاصره کوه سنجار توسط پیشمرگه‌ها خبر داده است. پیشمرگه‌ها روز پنجشنبه توانستند کنترل کوهستان سنجار را که صدها ایزدی در آن اسیر شده بودند از نیروهای خلافت اسلامی پس بگیرند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی میگوید مطمئن است که بازار نفت بهبود می‌یابد و قیمت نفت بهتر خواهد شد. آقای النعیمی یکی از دلایل کاهش قیمت نفت را نتیجه کمبود همکاری از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت سازمان اوپک خواند. وزیر نفت عربستان سعودی همچنین آنچه را اطلاعات گمراه کننده و طمع سوداگران می‌خواند از دیگر دلایل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نام برد. علی النعیمی گفته است که کشورهای خارج از سازمان اوپک در نهایت متوجه اهمیت همکاری برای دستیابی به یک قیمت متعادل برای نفت خواهند شد. او همچنین ادعاها مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت تصمیمی سیاسی از سوی عربستان بوده را رد کرد و تاکید کرد که سیاست این کشور تنها بر مبنای اصول اقتصادی است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت ایرانی روز یکشنبه در سن 90 سالگی درگذشت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا در این مورد آقای احمدی از مشکل ریه رنج می برد. مرتضی احمدی فعالیت هنری خود را از رادیو شروع کرد، سپس وارد عرصه تلویزیون شد. او در زمینه تئاتر، سینما، دوبله و موسیقی فعالیت می کرد. از مرتضی احمدی همچنین کتاب‌هایی به جا مانده که از آن جمله دو کتاب به فرهنگ عامه تهران است. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کره شمالی برای تحقیقات مشترک درباره حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز را رد کرده و از چین خواسته تا در مبارزه با این حملات به این کشور کمک کند. آمریکا گفته کره شمالی مسئول حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز است. به دنبال حملات سایبری به این شرکت بزرگ، سونی پیکچرز اکران فیلم مصاحبه را که درباره قتل فرضی رهبر کره شمالی است متوقف کرده. جزئیات را از همکارم فرین آسمی بشنویم.
کاخ سفید آمریکا از اینکه شرکت سونی پیکچرز به گفته کاخ سفید فعالانه در حال اقدام برای پیدا کردن راهی برای پخش احتمالی کمدی مصاحبه است استقبال کرد. این فیلم در پی حملات هکری که واشنگتن میگوید از کره شمالی انجام شده از چرخه نمایش خارج شد. اریک شولتز معاون سخنگوی کاخ سفید 29 آذر گفت مردم خود باید تصمیم بگیرند که دوست دارند به تماشای فیلم بروند یا نه. آقای شولتز در این حال گفته دولت آمریکا تا وقتی که شرکت سونی تصمیم به نمایش ندادن فیلم کرد هرگز با آن در مورد پخش فیلم صحبتی نکرده است. هفته گذشته شرکت سونی پیکچرز اعلام کرد اکران کمدی مصاحبه که داستانی طنزآلود در مورد قتل فرضی رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است را به دلیل دریافت تهدیدهای جدی امنیتی لغو کرده است. زمانی درباره تهدیدها صحبت شد که شرکت سونی پیکچرز هدف حملات سایبری گسترده‌ای قرار گرفته بود. روز جمعه 28 آذر ماه ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد که حکومت کره شمالی پشت حملات اینترنتی اخیر به کمپانی سونی پیکچرز و هک شدن اسناد و ایمیل های این شرکت قرار دارد. کره شمالی این اتهام را رد کرده و میگوید پیونگیانگ حاضر است در این مورد تحقیقات مشترکی با آمریکا انجام دهد. در این حال کره شمالی هشدار داده که خودداری آمریکا از پذیرش چنین تحقیقات مشترکی به گفته این کشور پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. واشنگتن انجام تحقیقات مشترک با کره شمالی را رد کرده است. مارک استرو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه گفت اگر کره شمالی می‌خواهد کمکی بکند، می‌تواند به جرم خود اعتراف کرده و به سونی پیکچرز به خاطر ضرری که این حمله سایبری بر جای گذاشته غرامت بدهد. در این حال خبرگزاری فرانسه روز 30 آذر در گزارشی به نقل از یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید گفت آمریکا نگرانی خود را در مورد حملات سایبری با پکن مطرح کرده است. چین مهمترین همپیمان و حامی حکومت کره شمالی به شمار می‌رود. مقام رسمی ایالات متحده که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته آمریکا از چین خواسته برای مبارزه با هکرهای کره شمالی همکاری کند.
گزارش های فینا آسمی رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
در ادامه دو خبر خارجی بشنویم. دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک با گلوله کشته شدند. گفته می شود فرد زارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور بوده و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه‌پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به سلاح برده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که زارب که اسماعیل برینزلی نام دارد پس از کشتن این دو افسر پلیس خود را کشته است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تونس امروز یک شنبه در حال برگزاری است. در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری باجی قائد السسبی که در دوران زین العابدین بن علی رئیس مجلس بود 39% آرا را کسب کرد. منصف مرزوقی که همکنون سمت ریاست جمهوری را بر عهده دارد با 33% آرا در مقام دوم جای گرفته است. بنابر گزارش‌ها وزارت دفاع تونس اعلام کرده است که ساعتی پیش از آغاز رأی‌گیری در روز یکشنبه یک مرد مسلح در جریان تبادل آتش با چند تن از محافظان در یکی از پایگاه‌های رأی‌گیری کشته شده است. و یک گزارش دیگه، خبرگزاری رویترز روز جمعه نوشت که کاهش قیمت نفت موجب نگرانی از ناتوانی ایران برای تداوم کمک مالی به سوریه شده است. رویترز گفته دولت بشار اسد در 4 سال اخیر در مبارزه با مخالفان خود تا حد زیادی به کمک ایران که از تولید کنندگان بزرگ نفت جهان تکیه کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول چند مقام بانکی و اقتصادی سوریه گزارش داد که این کشور نگران اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تداوم حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 28 آذر ماه منتشر شد، افت قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران نگرانی از توانایی جمهوری اسلامی برای تداوم حمایت مالی از سوریه، مهمترین متحد استراتژیک خود را افزایش داده است. رویترز می‌نویسد دولت بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود که 4 سال است ادامه دارد تا حد زیادی به کمک ایران اتکا کرده که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است. سوریه قبل از درگیر شدن در جنگ داخلی خود تولید کننده نفت بود، اما تحت تأثیر تحریم‌های اروپا و آمریکا همچنین جنگ داخلی تولید نفت خام این کشور در 4 سال گذشته به شدت کاهش یافته است. ایران در ماه ژوئیه گذشته تسهیلات اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد. ایران همچنین 1 میلیارد دلار تسهیلات اعتباری برای خرید محصولات غیر نفتی از سوریه باز کرده است. با این حال رویترز می‌نویسد که قیمت نفت از آن زمان تا کنون به نصف کاهش یافته. از طرفی پول سوریه نیز که از سال 2011 با آغاز درگیری داخلی تا کنون 70% از ارزش خود را از دست داده بود، دوباره طی 2 هفته گذشته 10% دیگر از ارزش خود را از دست داد. این گزارش به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که هدف سفر 7 هفته گذشته وائل الحلقی نخست وزیر سوریه به تهران نیز اطمینان از ادامه حمایت ایران از دولت بشار اسد، خصوصا تداوم ارسال محصولات نفتی ایران به این کشور بوده است. اما نگرانی سوریه تا چه حد میتواند جدی باشد؟ آیا سوریه تا این حد از لحاظ اقتصادی به کمک‌های ایران متکی است که در صورت کاهش درآمد نفت ایران دچار مشکل جدی در مقابله با گروه‌های مخالف خود بشود؟ محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت فلوریدا در آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
کاهش قیمت نفت مسلماً یک تأثیری در کل بودجه ایران داشته و گمان من اینه که شاید هم یک تأثیر کوچکی در سیاست ایران در رابطه با سوریه داشته باشه، ولی من فکر نمی کنم که این کاهش قیمت نفت باعث این بشه که سیاست ایران در رابطه با سوریه تغییر جدی بکنه و حتی فکر می کنم که سیاست روسیه روسیه هم در رابطه با سوریه تغییر جدی پیدا بکنه. در ضمن در نظر داشته باشید که درست در زمانی که قیمت نفت داره کاهش پیدا میکنه، ایران ماهیانه در حدود 750 میلیون دلار داره پول از گروه 5 و علاوه 1، یعنی در حقیقت از آمریکا از طرف سرمایه‌هایی که مسدود شده بوده داره میگیره و این خودش یک کمک گنده ایه. سوریه برای ایران همیشه مسئله استراتژیک، اهمیت استراتژیک داشته و اهمیت اقتصادی نداشته. یعنی ایران یه سرمایه گذاری خیلی کمی در سوریه داره، سوریه هم خیلی سرمایه گذاری کمی در ایران داره و مهمترین مسئله برای ایران در رابطه با سوریه اینه که ایران بتونه رابطه خودشو با حزب الله در لبنان نگه داره و از دمشق به عنوان راهی که بتونه اسلحه و پول به حزب الله برسونه استفاده بکنه. و بنابراین با کاهش قیمت نفت اهمیت راهبردی یا استراتژیک سوریه کم نخواهد شد.
در همین زمینه اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی روز پنجشنبه گذشته تاکید کرد که حمایت ایران از سوریه همچون گذشته ادامه خواهد یافت. در همین حال دو مقام بانکی سوریه به رویترز گفتند که ایران برای جلوگیری از افت ارزش پول سوریه 500 تا 700 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تزریق کرده است. تزریق پول به حساب بانک مرکزی سوریه توسط ایران در حالی است که پول ملی ایران خود از سال 2011 تا کنون بیش از 2/3 ارزش خود را از دست داده است. ایران و روسیه دو متحد استراتژیک سوریه به حساب می آیند. کشورهایی که بودجهشان تقریباً تا 50% به درآمد نفت و گاز وابسته است. قیمت نفت در بازارهای جهانی در اوایل تابستان سال جاری حدود 110 دلار بود، اما همکنون به حدود 60 دلار سقوط کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از رادیو فردا.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124 هزار تومان فقط باید پول شارژ بدم به غیر از حالا تلفن و برق. ولی اون کسی که با همین مستاج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوار کردن.
شما که از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخت عصبانی و ناراحت هستید، چرا حقوق شهروندان خود را از جمله حقوق اقلیت‌های قومی و دینی محترم نمی‌شمارید؟ آن چیزی که به خود نمی‌پسندید به دیگران نپسند. من خود و خانواده‌ام قربانی خشونت و نقض آشکار حقوق شهروندی شده ایم، چرا که در شهریور ماه سال 90 فرزندمان وحید بنانی در جمع دراویش سلسله گناوادی در شهر کوار مورد سوء قصد و تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید و تا به امروز هیچ کس پاسخگو نیست و همین طور پرونده معطل مانده است. متشکرم.
این بدتوهیه. مقام معظم رهبری جناب آقای محمود کریمی که گفتن شب یلدا رو باید تعریف کنیم، من خواستم در جوابشون بگم آقای کریمی شماها نورتون رو از مقام معظم رهبری میگیرید، ما ایرانی ها ریشمون تو عید و یلدا و این چیزاست. هیچ وقت شما نمیتونید ما رو از این چیز رو جدا کنید. شما ترویج خرافات میکنین آقای کریمی با مدعی کردنتون و مورد سپاه و هفتلکشی در خیابونهای تهران هستید.
با سلام به شما، میخواستم برای یک بارم شده سیاست رو برای چند روزی کنار بذاریم، همگی با هم به پیشواز شب یلدا، یکی از قدیمی ترین رسوم ایرانی ها بریم، دور هم جمع بشیم و هر اونچه که میتونیم فراهم کنیم و بلندترین شب سال رو جشن بگیریم و در ضمن کریسمس و سال نو میلادی رو به هموطنان مسیحی و مردم دیگر کشورهای مسیحی تبریک بگیم و نشون بدیم که واقعا بنی آدم اعضای یکدیگرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
امشب شب یلداست و شما اگر همراه ما باشید در مجله های شامگاهی و شبانگاهی رادیو فردا ویژه برنامه یلدای ما رو خواهید شنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.